أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. نظر به این که جلسه اول امسال تحصیلی هست و دعب ما به تبعیت از بزرگان، اعاظم و اساتید من این است که شروع این جلسه علمی و درس و بحث را متیمن به یک حدیث و یا روایتی بنماییم. عرض می کنم که در روایتی علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول تفقه فی الدین فانه من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی ان الله يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. و در روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام نقل شده است که علیکم بالتفقه فی الدین ولا تکونوا اعرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يذكر له عملا. شاید در سنوات گذشته هم حقیر چه در ابتدای شروع بحث ها و چه به مناسبت های عرض کردم و مکرر هم عرض می کنیم که تفقه در دین بر اساس آیه شریفه و روایات وظیفه گروهی خاص است که می خواهند در مسیر هدایت انسانها قدم بردارند و ما طلبه ها اصلی ترین وظیفه‌ای که بر عهده داریم همین تفقه در دین است. علیکم به تفقه فی الدین دارد. و راه تفقه در دین هم این است که انسان به دنبال علم و فقه برود. معنای تفقه در دین این نیست که مسائل شرعی رو یاد بگیری، بعد برویم به دیگران ابلاغ کنیم. مثلا مسئله رساله را ببینیم، بریم در مسجد، در اماکن به مردم ابلاغ کنیم. نه، این مسئله گفتن است، کار مهمیه، کار دارای اجر و ثوابی است، اما تفقه در دین نیست. تفقه در دین یعنی این که در مباحث و مسائل دینی بیندیشیم و صحت و سقم اون چرا به دین نسبت میدهن تشخیص بدهیم. من و شما اگر ادبیات میخوانیم، اگر منطق میخوانیم، اگر فلسفه میخوانیم، اگر اصول میخوانیم، همه اینها مقدمه برای تفقه در دین است. اگر از ابتدا تا انتهای کتاب کفایت الاصول را بفهمیم و تمام مطالب آقای آخوند خراسانی را حفظ کنیم، اون وقت شدیم حافظ بعضی از مسائل اصولی. هنوز متفقه در دین نیستیم. زمانی میشیم متفقه در دین که بفهمیم این مبانیه که محقق خراسانی در این کتاب مطرح کرده درست است یا درست نیست. زمانی می شویم متفقه در دین که وقتی عروه را باز کردیم، فرعی جلو ما گذاشته شد، بفهمیم این صحیحه یا صحیح نیست. و در این مسیر وظیفه همه ما هست که تلاش کنیم، سعی کنیم. حالا این که برسیم به اون مرتبه یا نرسیم، اون دیگه مسئله دیگه ایه. وظیفه تک تک افراد در جامعه آن است که بروند دنبال پزشکی تا عده‌ای بتوانند مشکلات مریضی مردم را علاج کنند. این واجب کفایی است دیگه. حالا در این مسیر چند نفر پزشک بشن، چند نفر نشن، اون دیگه مسئله دیگه ایه. وظیفه اولیه حرکت در این مسیره، رفتن به سمت تفقه در دینه. لذاست که من سالهای گذشته هم عرض کردم خدمت بخصوص شما عزیزانی که مشغولید در مدیریت حوزه، مشغول خدمت هستید، به طلبا دارید خدمت میکنید، خدای نکرده غافل از این نشین که خب ما که داریم آقا دیگه برای طلبا کار میکنیم، زحمت میکشیم، در مسئله مدیریت داریم چی؟ کمک میکنیم، چرا باریم دنبال درس؟ نه، درس، بحث، وظیفه اصلی من و شماست. ما بقی در کنار درس و بحثه. و اینو من شاید سال قبلم عرض کردم، شما ببینید مراجع امروزی ما سنی بالای تقریبا 90 دارن دیگه، یعنی کهنسال به معنای واقعی هستن. در سن 90 به معنای واقعی انسان دیگه حال حرف زدن نداره. اما بعضی از مراجع رو میبینیم در همین سن و بالاتر از این سن تدریس رو رها نکردن. چرا؟ نیاز دارن؟ نیاز به این دارن که درس بدن؟ ندارن، هیچ نیازی ندارن. در تا دو سال قبل من یا پارسال برار سال یادمه که شیخان الاستاذ حضرت آیت الله وحید، خب با این کهولت سن مسجد اعظم دیگه نمیان، درسشان به صورت عمومی چی شد؟ تعطیل شد. با این وجود فرموده بودن که چند نفر قبل از ظهر از آقایون بیان، ما مباحثمون ترک نشه. یه رو 20 دقیقه. یا میبینید که رهبر معظم انقلاب اسلامی ما با این همه مشغله‌ای که داره، با این همه مشغله های مهمی که داره که هر دقیقش و هر ثانیش میتواند مثمر ثمر برای اداره این مملکت باشه، با این وجود درس و بحث رو رها نکردن. چرا؟ نیاز دارن به این کتمن درس و بحث بدن؟ بله نیاز دارن، از اون جهت که وظیفه شرعی خودشون میبینن، وظیفه اصلی میبینن که درس و بحث رو به هیچ عنوان ترک نکنن. هیچ یک از من و شماها به اندازه یک صدم مشغله مقام معظم رهبری مشغله نداریم. داریم؟ نداریم. نه هم از نظر فکری هم از نظر کاری. شخصی که اونطور که منبع موثق مطرح میکرد، از 7 صبح میاد، 7 بعد از ظهرم از محل کارش میره، با این همه مشغله اما درس و بحث رو ترک نکردن. چرا؟ فقط به خاطر این که احساس میکنن وظیفه شرعی است تدریس، تعلیم، تعلم وظیفه اصلی من و شماست. نمیتوانیم بهانه کنیم بگیم آقا ما که دیگه مشغولیم، مشغول کاریم، یا نه ما که دیگه مجتهد نمیشیم. بحث اجتهاد نیست، بحث اینه که وظیفه است در این مسیر حرکت کنیم. اگر بناست یه قلهی توسط یک گروه و مجموعه فتح بشود، تمام گروه در این مسیر باید حرکت کنن. حالا چند نفر از اینها بتوانن قله رو فتح کنن در آخر مشخص میشه، اما نفس حرکت در این مسیر برای فتح قله وظیفه تک تک افراد این گروهه. حالا بعضی در بین راه میبرن، بعضی در بین راه مشکل پیدا میکنن، بعضی به هر حال به هر دلیلی نمیتونن، اما عده‌ای به قله میرسن. اما اگر از همون ابتدا که این گروه میخواد به سمت قله حرکت کنه، اگر 50 نفرن، 50 نفرشون بگن آه مگه بناس همه مجتهد بشن، 40 نفر بزنن کنار، 45 نفر بزنن کنار، به 5 نفر منتهی میشه. خب معلوم از این 5 نفر معلوم نیست هیچ کدومشون برسن به قله اصلا. اگه 40 نفر، 50 نفر حرکت کنن، امکان این که 5 نفر برسن به قله وجود دارد. اما اگر 5 نفر حرکت کنند دیگه این احتمالش بسیار ضعیفه. لذاست که وظیفه خودمون بدانیم، حضور در درس و بحث را یک وظیفه شرعی تلقی کنیم. امروز باید تأسف بخوریم از اینکه یه مقدار کمرنگ شده. این یه واقعیتی است که باید به فکرش افتاد. از همین مدیریت هم میتونید اتفاقا شروع کنید. اگر درس و بحث 7 صبح مدیریت پر رونق باشه، یه عبرتی میشه برای جاهای دیگه. گفتم من سال گذاشتم، گفتم آقا در مجموع آقایونی که در این مدیریت مشغول هستن چقدر هستن؟ چند نفر هستن که واقعا مستقلی از درس و بحث باشن؟ خیلی کمه. قطعا اینطوره. حالا به قول ایشون کل عدم، حالا من نخواستم اونطور بگم، که مستقنی باشن، این احساس کنن دیگه نیاز ندارن به این که وارد درس و بحث ها بشن. نیستن. 7 صبح در سال 76-77 چند سال قبل میشه؟ 20 خورده سال، 23-24 سال قبل در مدرسه دارالشفا من 7 صبح درس داشتم. حدود 250 نفر شرکت میکردن. جا نبود در مدرسه و مدرسه بزرگ دارالشفا. اگر کسی 1 ربع 20 دقیقه دیر میومد ممکن بود جا نباشه. شیخون الاستاز آیت الله جوادی حفظه الله 7 صبح یادم اسوار میگفت در مدرسه دارالشفا، مدرسه زیرزمینی بون بزرگی، 7 صبح اصلا جای نشستن نبود. با شوق، با ذوق، چون حضور در درس و بحث یک وظیفه شرعی می دانستن، یک وظیفه دینی می دانستن. الان ما هم همین طور باید باشه، با جدیت، با رغبت، با نیت خالص که قدمهایی که ما به سمت درسمون برمیداریم برامون برای قیامت ثبت بشه حرکت کنیم. من سلک طریقا الی العلم سلک الله له طریقا الی الجنه. هر قدمی که من و شما به سمت علم برداریم، خداوند متعال اگر لله باشه، برای خدا باشه، اخلاص درش باشه، جبران میکند به اینکه راهی رو برای ما به مسیر بهش انشاءالله چه میکند؟ باز بکند. سعی کنیم این علیکم به تفقه فی الدینی را که امام صادق علیه السلام مطرح فرمودن و تأکید کردن و بلکه وظیفه تقریبا دانستن، در حد توانمون، هر حدی که میتونیم درس ها و بحث ها رو تنظیم کنید. من خب بیانم بیان آرامی است، لذا نوشتن مطالب برای اشخاص راحته، میتونن کامل بنویسن. اینا رو که نوشتید، باز دوباره خودتون یه مروری کنید، یه تنظیمی کنید، حتی مآخذشو برید مراجعه کنید، منابعشو در بیارید، جزوه‌ای بکنید، جزوه علمی خودتون باشه که کمکی باشه به درس و بحث اساساً. ولی انشاءالله اگر جزوه قشنگ مرتب و منظم تنظیم شد، که البته عرض کردم قبل از اینکه حالا شروع بشه، اینجا جزوه بحث قاعده علالیت رو خب یکی از آقایون مرتب کرده بود، حالا زنگ زد من توصیه کردم چه کنه چه نکنه که این جزوه قشنگتر در بیاد، بهتر در بیاد. خب همین جزوه قاعده تقیه یا جزوه بحث اصول فرق نمی کنه، اگه کسی اینها رو مرتب کنه، منظم کنه، اینها قابلیت این رو داره که جایی چاپ بشه و اقدام بشه به این که اینها به عنوان یه قاعده، به خصوص که ما موضوع بحث فقه رو هم قاعده ها قرار دادیم که بتونن آقایون خوب مطالب رو مورد تحقیق قرار بدن و کسانی که جزوه خوب بنویسن واقعا تشویق بشن. انشاءالله بحث خب مصاحبه هم که از سالهای قبل مطرح بود، ما امسال دیگه باید عملیاتی کنیم. اونهایی را که مرتب و منظم در بحثا بودن جلسات سالهای گذشته، مصاحبهشون انشاءالله بلکه امسال انجام بگیره که لازم نباشه که دیگه به مرکز مصاحبه شفاهی علمی انشاءالله مراجعه بکنن. عرض میکنیم که بحث ما در فقه که در سال گذشته شروع شد و متاسفانه به خاطر این ویروس منحوسی که در جامعه فراگیر شد دروس تعطیل شد، در خصوص قاعده مهم فقهی تقیه بود. در طول جلسات گذشته مفاد این قاعده، مدرک و دلیل اعتبار این قاعده به طور مفصل بیان شد، لذا احیانا اگر دوستان و عزیزانی در جلسات سال قبل نبودن، می توانن از کانال که اینها در اونجا قاعدتاً وجود دارد جلسات گذشته مربوط به این قاعده رو بگیرن و ثبت کنن و ضبط بکنن. به نظرم میاد حدود شاید 30 جلسه از قاعده تقیه بحث انجام گرفت. در ادامه بحث تنبیهات این قاعده را مورد بررسی قرار دادیم. چندین تنبیه مطرح شد. تنبیه چهارم از تنبیهات که مربوط به حکم ترک تقیه بود، آخرین تنبیهی بود که در سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بحث اون هم کامل شد. اما تنبیه پنجم، تنبیه پنجم پیرامون جریان و یا عدم جریان قاعده تقیه در موضوعات است. در جلسات گذشته روشن شد که تقیه جائز است و جریان پیدا می کند بلا اشکال در جایی که عمل متقابه عملی باشد که در نزد متقی و تقیه کننده متفاوت از مأمور به واقعی اولی است و تفاوت اون از حیث حکم جز شرط و یا مانع است. مثلا عمل در نزد تقیه کننده حرام است ولی نزد کسی که از او تقیه می شود واجب است و این شخص تقیه کننده ملزم به انجام می باشد. یا به عکس. لذا هیچ شک و شبهه‌ای در جواز تقیه و جریان این قاعده در احکام وجود ندارد. انما الکلام در این است که آیا قاعده تقیه در موضوعات شرعی هم جریان پیدا می کند؟ آیا قاعده تقیه در مواردی که حکم شرعی موضوع نزد تقیه کننده و کسی که از او تقیه می شود یک حکم است ولی در موضوع این حکم و وجود اون موضوع اختلاف دارن قابل جریان است؟ مثلا تقیه کننده باور دارد که اگر امروز روز اول شوال باشد روز گرفتن در آن جایز نیست. شخصی هم که می خواهیم از او تقیه کنیم همین باور را دارد، نهایتاً در این که امروز روز اول شوال است و هلال ماه شوال ثابت شده یا ثابت نیست، اختلاف وجود دارد. تقیه کننده میگوید ثابت نشده. فردی که خوف داریم اگر امروز که روز اول ماه شوال نیست افطار نشود به ما ضرر برساند، معتقد به این است که امروز شوال است. فرض کنیم در یکی از کشورهایی هستیم که ملاک را تولد ماه می‌بینند، مثل سعودی. در حالی که ما ملاک را رؤیت هلال می‌دانیم، و از نگاه اونها ماه متولد شده، امروز اول شوال است. از نگاه ما ماه رؤیت نشده، اول شوال نیست. و از طرفی اگر تقیه نکنیم، یعنی امروز افطار نکنیم، خوف ضرر جانی از جانب کسانی را داریم که امروز را اول ماه شوال می دانند. آیا در اینجا تقیه جایز است و باید افطار نمود، یا تقیه جایز نیست؟ و بر فرضی که انجام تقیه از نظر تکلیفی جایز باشد، آیا از نظر وضعی هم جایز است؟ یا از نظر وضعی جایز نیست؟ مثلا اختلاف نظر است که امروز روز دهم ذی‌الحجه و عید قربان می باشد یا خیر. در کشور سعودی به حج رفته ایم، اعلام می کنن امروز روز دهم ماه ذی‌الحجه است، ولی برای ما این امر ثابت نشده و بلکه روز نهم ذی‌الحجه می باشه. و از طرفی قربانی در عمل حج باید روز دهم انجام بگیرد. آیا تقیه جایز است؟ و می توانیم قربانی را در روز دهم نزد دیگران و نهم نزد خود ما انجام بدیم. به این معنا که اگر قربانی در چنین روزی انجام گرفت مجزی است، کفایت می کند، یا اگر چه تقیه تکلیفا جایز است ولی وضعا جایز نیست، طوری که شخص ملزم است روز بعد دوباره قربانی کند تا حج او صحیح باشد. پس ببینید دو نکته است، یکی جواز تکلیفیه و یکی جواز وضعی، و ما مفصل بحث کردیم در تنبیه از تنبیهات که قاعده تقیه جوازش اختصاص به جواز تکلیفی نداره، علاوه بر جواز تکلیفی جواز وضعی هم داره. چرا؟ چون عمل متقابه به منزله عمل واقعی محسوب می شود، جایگزین عمل واقعی محسوب می شود، همون آثاری که بر عمل واقعی مترتب می شود بر عمل متقابه همچنین وارد مترتب می شود. خب بحث در مانع نفی که خب اختلاف موضوعی است، اختلاف حکمی که نداریم، که هم اون کسانی که امروز را روز دهم ذی‌الحجه میدانن میگن باید قربانی امروز انجام بگیرد، نظر حکمی ما مشکل نداریم، و هم ما که امروز را روز دهم نمیدانیم میگیم اگر روز دهم باشد باید قربانی انجام بگیرد. اعمال منا و روز دهم از منا باید چی انجام بگیرد؟ ما در حکم هیچ اختلاف نظری نداریم، اختلافمون در موضوع است. از طرفی ما خوف داریم که اگر بر اساس باور موضوعی طرف مخالفمون عمل نکنیم ضرر نفسی برامون داشته باشه، جانمون در خطر باشه. خب تقیه در اینجا دو بحثه، یکی این اصل انجام جایز است تکلیفاً، و بلکه در موردی که خوف نفس باشه چی؟ وجوب داره، که جواز در اینجا همون جواز معنل اعم میشه. قطع نظر از اینکه جواز تکلیفی داره و مهم هست این است که آیا جواز وضعی هم داره یا نه. لذا اگر ما تقیه کردیم با وجودی که میدانیم امروز روز نهم ذی‌الحجه است و روز دهم نیست و اعمال منا رو انجام دادیم، قربانی کردیم، رمی جمره کردیم، این دیگه مجزی است از ما، کفایت میکنه یا خیر؟ اگر چه تکلیفاً برای شما انجامش جایز است ولی وضعاً جایز نیست، لذا روزی که به نظر اونها یازدهمه از نگاه شما دهمه، باید رمی جمره بشه، باید بره چیکار بکنه؟ قربانی بکنه. مسئله بسیار مهم و تأثیرگذاری در فقه. علی ظاهر در جواز تکلیفی تقیه در موضوعات هیچ اختلاف نظری وجود نداره. همه اتفاق دارن که همون طوری که تقیه در احکام جایز هست در موضوعات هم جایز است. البته جواز به معنی الاهم، یعنی همون طوری که عرض کردیم در مواردی اصلا انجام تقیه واجبه، در مواردی هم مستحب هست، در مواردی هم اباحه به معنی الاخص دارد. همون احکام برای موضوع همچین ثابته. و اما در این جهت که آیا جواز وضعی دارد تا صحت عمل انجام گرفته را در پی داشته باشد یا جواز وضعی ندارد، دو نظریه اساسی وجود دارد. نظریه اول عدم جواز وضعی است و نظریه دوم جواز آن. مطالعه کنید، حالا جلسه اول هم هست. عدم جواز رو شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه معتقد هست، آیه خویی رضوان الله تعالی علیه معتقد هستند، استدلال هم دارن برای فرمایشاتشون. لذا طبق فرمایش این بزرگواران، شما اگر در همچین موقعیتی در منا قرار گرفتید و ثابت نشده بود واقعا هلال ماه ذی‌الحجه و برای اونها ثابت شده بود و اونها یک روز جلو بودن، یعنی معلوم بود این قضیه، طبق مبنای شیخ اعظم و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، اگر چه تقیه جایز است به صورت تکلیفی، اما اون روز روزه، چون عید قربان نیست، اعمالی که اون روز انجام میگیره اعمال روزه دهم محسوب نمیشه. در مقابل باز نظر به جواز وضعی وجود دارد. یه مطالعه داشته باشید، انشاءالله در جلسه بعد فرمایش اینها رو مطرح خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین. خواهش میکنم بفرمایید.